أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. الرابع القوس، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالقوس يجب فيه الخمس. چهارم از مواردی که خمس درش واجب هست قوسه، فرو رفتن در آب برای درآوردن جواهرات در دریا، اینو قوس بهش میگیم. عرض کنم که اولی غنایم جنگی بود، دوم معدن بود، سوم گنج بود، چهارم القوس. اینم باز یکی از چیزهایی است که از جهاتی باید درش بحث بشه. جهت اول راجع به اصل دلیل خمس که میگیم در قوس خمس واجب است. اگر کسی قواسی کرد، فرو رفت تو دریا، از دریا جواهراتی از اعماق دریا درآورد، واجب است براش خمسشو بده. این اولا دلیل مطلب، تا بعد جهات دیگری هست که برسیم. تقریبا از چیزهایی است که ممت تفقت علیه کلمات الاصحاب، بزرگان علما در کتابهاشون بحث کردن، این مورد اتفاقه که یکی از موارد وجوب خمس قوسه. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که مرحوم محقق این عبارت رو دارن فرمود کل ما یخرج، عبارت محقق، کل ما یخرج من البحر بالقوس کل جواهر و درر، چهارم چیزی که درش خمس واجب است اینه، کل ما یخرج من البحر بالقوس. به سبب قوس و قواسی میرن دریا جواهرات در میارن، این مما یجب و فیه الخمس. اینو عبارت محققه. صاحب جواهر دنبالش فرمود بر این که بلا خلاف اجده فی، در مسئله مخالفی پیدا نکردیم، بل عرض کنم کما اعترف بهی فی الحدائق، در حدائق هم ادعای عدم خلاف میکنه، بل فی ظاهر الانتصار، مرحوم سید مرتضی در انتصار، و صریح القنیه، ابن زهره در قنیه، و المنتها، مرحوم علامه در منتها، کل اینها ادعای اجماع بر این مسئله کرده. پس خود مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدائق ادعا میکنن عدم الخلافی، اون بزرگان هم ادعای اجماع دارند. مرحوم علامه در تذکره فرمود نسبه الى علماء اینا، فرموده علماء ما قائل به وجوب خمس هستن در قوس، نسبت به علماء داده. پس تقریبا مورد اتفاق. از نظر فتاوا پس اتفاق، بعضی ادعای اجماع کرد. و اما دلیل، هم میتونیم از آیه استفاده کنیم همون آیه که قبلا داشتیم، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بنابراین که غنیمت رو به معنای مطلق فائده بگیریم، نه غنایم جنگی. یه وقت میگیم مراد غنایمی است که در جنگ با کفار به دست میاد، این خودش یکی از مصادیق وجوب خمس است، غنایم جنگ اولی بود که گفتیم. ولی بعضی گفتن مراد از وعلم و انما غنمتم مطلق الفائده است. اگر مطلق فائده، هر فائده ای را به دست آوردید واجب از خمس بده. این همه این موارد هفتگانه ای که میگیم خمس داره همش رو میگیره. چرا؟ مورد اختلاف نیست، تعمیمه. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. خیلی خوب، نه اختلاف نیست، میتونیم به این آیم استناد بکنیم. بنابراین که مراد از غنیمت مطلق الفائده است، منطقه اون وقت مثلا در ارباح مکاسب میگیم اونجا دلیل داریم که بعد الاخراج المعونه، باید اخراج معونه سال بشه، اون وقت این فائده باید خمسشو بدیم. در غیر اون میگیم در گنج، خب فائده است به شما رسیده، باید خمسشو بدیم. در معدن، کسی رفته در معدن در آورده، یه مطلق فائده است، فائده گیرش اومده، باید خمسشو بده همون وقت. پس آیه رو اگر معناش رو مطلق الفائده بگیریم که همه اقسام رو میگیرد، یک شم قوس، اینم پس از آیه میتونیم استناد کنیم. ولی گفتیم استظهار از آیه اول بحث اون غنایم جنگی رو میخواد بگه. یه قرائنی هم داشتیم گفتیم مراد غنایم جنگی است، پس فقط آیه رو استظهار ازش میکنیم غنایم جنگی، اینا دیگه دلیل های دیگری برای خودش هر کدام داره. ولی اگر اونجا مطلق الفائده بگیریم، برای قوس هم میتونیم به آیه هم تمسک کنیم. غیر آیه روایات کثیر است، روایات عرض کنم که بعضیش صحیحه، بعضیش قویه، بعضیش ضعیفه، مرسله، در جمع روایات کثیره ای داریم. حالا چند تاشو میخونیم. یکی از اونها صحیحه حلبی، روایت از نظر سند صحیح است، دلالتش هم واضح. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لؤلؤ. از دو چیز سوال میکند، یکی انبر که خودش یکی از جواهرات، و یکی هم قوس لؤلؤ. قوس لولو یعنی لولویی که به وسیله قوس به دست میاد، میره ته دریا، لولو و جواهرات در میاره. سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لولو، فقال علیه الخمس. کسی که رفت تو دریا انبر گیر آورد یا لولو در آورد، علیه الخمس. این یک روایه، دلالت روشن، سند صحیح است. بله بله. روایت یک از باب هفت از ابواب مایجب و فیه الخمس، همون روایات باب مایجب و فیه الخمس باب هفتم، دو تا روایت درش هست، این روایت اول. روایت دیگر روایت دوم همون باب هفته، مرسله صدوق، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، این روایت رو به نحو ارسال نقل میکنه. ولی در باب سه مرحوم صاحب وسائل روایت پنج باب سه همین روایت رو از عرض کنم که موسی بن جعفر با سند نقل میکنه. مرحوم صدوق مرسله میگه قال سئل ابوالحسن، مرحوم صدوق اینجور نقل میکنه: سئل ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام اما یخرج من البحر، اون چی که از دریا اخراج میشه، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، این اقسام و انواع جواهراتی که از دریا در میاد، و عن معادن الذهب و الفضه، علاوه بر قوس از معدن هم سوال میکنه، عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکات، سوالش اینه که آیا در اینها کسی که از دریا در میاره یا از معدن طلا نقره در میاره هل فیها زکات. فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر به حد مقدار یک دینار ارزش داشته باشد، این حد نصابش میشه، حالا بعد میگی، ففیه الخمس. حالا اینجا هم بیان میکند وجوب خمس را، هم بیان میکند حد نصاب رو که نصابش یه دینار. اینه، حالا بعد بحث میکنیم، چون قول دیگری هم داریم. اینجا میگه یک دینار، بعضی هم 20 دینار مثل در گنج و معدن میگن. این بحث در نصاب رو بعد ذکر میکنیم، ولی اون مطلب دومی که از روایت استفاده میشد، اصل وجوب خمس، اون سوال کرد از اما یخرج من البحر، اون چیزها جواهراتی که از دریا در میاد، سه تاشو مثال میزنن، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، آیا در اینها اون سوال میکنه زکات هست؟ امام فرمود نه، علیه فیه الخمس، اگر به مقدار دینار برسه ففیه الخمس. پس اصل وجوب خمس در چیزهایی که یخرج من البحر از این روایت استفاده میشه. اینم یک روایت. عرض کردیم مرحوم صدوق به نحو مرسل ذکر میکنه روایت دوی از باب هفت، ولی همین روایتو باب سه، پنج باب سه به نحو مسند از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شد. بله بله بله، اون مرحوم صدوق، اینا بعضی وقت گفتیم، یه وقت میگد که رویه، میگه رویه عن صادق علیه السلام، اون رو عرض کنم که خیلی اعتبار براش قائل نیستن، میگه روایت شده، اما اون جاهایی که نسبت میده، میگه مثلا قال صادق یا سئل عن ساقه قال، این جور چرا میگیم مثل حکم مسند را داره، مثل ابن ابی عمیر که میگیم مرسلاتش حکم مسند داره، صدوق هم اون جایی را که نسبت به امام میده معلوم شه یقین داره، اعتماد داره، اعتمادش برا ما حجت. اما اگر گفت رویه عن صادق علیه السلام این جور نقل کرد، اون رو خیلی از نظر سند اعتباری براش قائل نیست. اینجا میگه سؤل ابوالحسن، سؤال شد، اعتماد کرد خودش. روایت دیگر مرسله حماد عن بعض اصحابنا، حماد ابن عیسی نقل میکنه عن بعض اصحابنا عن العبد صالح علیه السلام قال الخمس من خمست اشیا، پنج چیز درش خمس هست، من القنائم و القوس و من الکنوز و من المعادن و الملاحه، این پنج تا، یکیش قوسه. پس یکی از چیزهایی که درش خمسه در پنج چیز، حالا ما هفت تا میگیم، تو روایت حالا پنج تاشو گفته، در بعضی روایت چهار تاشو میگه، منافاتی با هم نداره، جمعش اونایی که جمع کردیم میشه هفت. فرمود الخمس فی خمست اشیا من القنائم و القوس، دومش قوسه، و من الکنوز گنج و من المعادن و الملاحه. ملاحه همون زمین های شورزاری که نمکزاره، رو زمین زیر زمین هم نیست، اما خب معدن نمکه. اونم تو روایت داشتیم که امام فرمود معدن تعبیر میشه، که اصطلاحاً و تقریبا تعبدن فرمود این معدن است ولو رو زمینه. این هم یک روایت. روایت چهار از باب دو، از همون ابواب ما یجب و فیه الخمس. روایت دیگر روایتی است از ابن ابی عمر نقل میشه، ان عرض کنم که از روایت میکند از جماعتی، از غیر واحد، از کسانی که از امام نقل کرده، ولو این که ابن ابی عمر اسم نبرده از کی، اما از میگه غیر واحده، از چند نفر نقل میکنه، نه یه نفر، از چند نفر. خب باز اگر از یه نفر نقل بکنه مرسلم باشه قبول میکنیم، اینجا میگه ان غیر واحده، مسلم مورد قبوله. میگه ان الخمس على خمسه اشیاء، الکنوز و المعادن و القوس، باز یکیش قوسه، و الغنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامسه، پنجمیش یادش رفته بود. میگه پنج تا از امام سوال کردیم فرمود درش خمسه است، چهار تاشو میگه، پنجم شد همون ملاحه، اونجا پنجمی ملاحه بود، اینجا میگه نسیه. بنابراین اینم یک روایت که یکی از چیزهایی که درش خمس هست قوسه. اینم روایت دو از باب عرض کنم که دو. باز روایت دیگر مرفوعه احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا و رفع الحدیث، بعض اصحابمون نقل کرد و اسم امام رو نبرد، رفع الحدیث، نسبت به امام داد حدیث را که این امام اینجور فرموده. قال الخمس من خمسه اشیاء، من الکنوز والمعادن والقوس والمغنم الذي يقاتل عليه، که همون غنایم جنگی است، ولم يحفظ الخامس، باز پنجمیشو یادش نم. اینم روایت 11 از همون باب دو هست. خب این روایات زیاده، ما این چند تاشو نقل کردیم. این روایات درش صحیحت و سند هست، مثل همون صحیح حلبی که اول خوند. پس بعضیش از نظر سند صحیحه، بعضیش خب ولو مرسله، اما مثل مرسل صدوقه، مرسل ابن ابی عمیره، باز مورد اعتماده. بعضیش مثل این مرفوعه که الان خوندیم، خب این عرض کنم که سندش ضعیفه. در مجموع میگیم این اختلاف سندها مضر نیست، برای اینکه اونیش که صحت سند دارد که خب حدیث صحیح هست، معتبر بهش تمسک میکنه، اونیش که ضعیفه منجبر به عمل اصحابه. اجماع داریم، مشهور قائلا، گفتیم اتمم متفقت علیه کلمات الاصحاب. پس اگر روایت ضعیف هم باشه از روایاتی است که منجبر به عمل اصحابه، مشهور بهش عمل کردن. بنابراین پس از نظر اعتبار سند هیچ گرفتاری و مشکلی برامون نیست، روایات قوی، صحیح، منجبر. مرحوم صاحب جواهر اینجور تعبیر میکنه، روایات رو نقل میکنه، میگه الی غیر ذلک مما هو مستقنن به صحت سنده. یه دستش هست که مما هو مستقنن، بی نیاز است از این که ما بگیم جبران بشه سند، چون خودش صحیحه. پس بعضیش صحیح صحت و وضوح دلالته، بعضیش هست که هم سندن صحیح هم دلالتن روشن عرض کنم که اینا مستقنی هست از انجبار و ما هو دسته دوم روایاتی است که منجبرون بالاجماع المحکی. پس روایات دو دسته میشن، یه دسته صحیح السند که نیاز به انجبار ندارن، یه دستشون هم ضعیفن اما منجبر به عمل اصحاب. پس هر دو دسته مورد اعتماد هست و میشه بهش استناد کرد. نه اون ارباب کشاورز اینا جز ارباب مکاسب هست. یکی از این هفتا بله ببینید اینجا منافات ندارد، یکی میگه چارت، یکی میگه در روایت فرمود پنج تا. علاوه بر این مال مختلطه به حرام هم داریم، یکی از هفتا مال مختلطه به حرامه، یکیش عرض کنم که ارباح مکاسب، اونام دلیل داریم. تمام دلیل ها را کنار هم بذاریم میشه هفت. بنابراین اینجا که فرموده حصر، حصر حقیقی نیست که یعنی این هست ولا غیر، حصر حقیقی نیست. یه جا مصلحت دن پنج تاشو گفتن، یه جا مصلحت دن چهار تا رو گفتن. تو این اینایی که پنج تا هست میگه پنج تا هیچ کدومش مال مختلط به حرام نیست، ولی او دلیل داریم جداست، دلیل داره معتبر. بله اون حالا میفرمون همون حالا خمسه، بالاخره عدد پنج ما هفت تا داریم، ولی اینجا گفته پنج تا، میگه منافات نداره با هم دیگه. اینجا پنج تاشو فرمودن، در یه جام دیگه در اون روایت فرموده در مال مختلط هم خمس واجب است. ارباح مکاسب، کسی که از مکسب و تجارتی که میکند ربحی به دست میارد، اون تجارت رو میگیره، زراعت رو میگیره، کاسبی کر اقسام کسب، اونم درش خمسمون، تا اون شرطش معون بعد از کسر معونه سال باید تا یه سال صبر بکنه. اگر سر سال اضافه از اون درآمد داره اونو باید خمس بده. اما در بقیه مثلا در غنایم جنگی همین الان غنیمتی که به دست آورد لازم نیست صبر کنه تو سر سال، همین الان بر خمس بده. در معدن همین الان خمس میده. قوز که میره تو دریا در جواهر در میاره همین الان قیمت میکنه، یه پنجمش میده، چهار پنجمش مال خودش. عرض کنم که خب در این جهت پس شکی نیست، هم از نظر فتاوای علما اتفاق دارن که در قوز خمس هست، هم از نظر دلیل، هم آیه رو میتونیم علا تقدیری ازش استفاده کنیم، استناد کنیم، و هم این روایات که بعضیش صحیح السند بعضی هم که ضعیفه ولی منجبر، از این جهت اشکالی نداره. فقط این اشکال پیش میاد که در اینجا عناوینی که تو این روایات داشتیم مختلف. یه جا فرمود القوز، یکی از چیزهایی که درش عرض کنم که خمس هست قوسه. قوس یعنی فرو رفتن تو دریا و از ته اعماق دریا جواهری استخراج کردن. بعضی روایات عنوانش ما یخرج من البحر، یکی میگه قوس، یکی میگه ما یخرج من البحر، اینا دو عنوان. این دو عنوان بین هما نسبت بینشون عرض کنم که عموم خصوص من وجهه، یه ماده اجتماع دارد، دو تا ماده افتراق. اونی که میگه قوس یعنی فرو رفتن تو آب، هم دریا را میگیره هم دجله را میگیره، شط را میگیره. اگر یک کسی تو شط، این شط های بزرگ، نهار انهار کبیره مثل دجله، فرات، نیل در مصر، بره در اعماق رود نیل چیزی در بیارد، قوسه، صدق قوس میکنه. توجه فرمودین؟ اما دریا نیست. پس قوس اعم است از این که از دریا چیزی در بیاریم یا از یک رودخانه بزرگ یا شط مثل دجله فرات. این هر دو رو میگیره. ما یخرج من البحر فقط دریا رو میگیره، اون جواهراتی که از دریا در بیاد دیگه شط و نهر و نهر کبیر و اینها رو نمیگیره. اما از یه جهت دیگه این اطلاق داره، ما یخرج من البحر، اون چرا که از دریا در بیاریم یه وقت است با قوسه، یعنی یه کسی میره در اعماق دریا و از ته دریا جواهرات در میاره میاد بالا، این میشه فرو رفتن دریا قوس. اما یه وقت است که نه، با یه وسائلی در میاره، مثل الان مثلا رو کشتی میشنه، وسائلی دارد، آلات و ابزاری دارن، میفرسن ته دریا، اینا رو جمع میکنن میارن برا. این قوس نیست. ما یخرج من البحر هست اما قوس نیست. پس قوس یه ماده افتراق دارد، اونی که در از شط در بیارن، از دجله در بیارن، اون ماده افتراق قوس که از دریا نیست. ما یخرج من البحر قوسا میگیره که از دریا، اما اگر با آلت رفتن با وسائل در آوردن نه با قوس، یه قوس نیست، اون ماده افتراق ما یخرج من البحر که با یه آلت در میاره. پس ما دو عنوان تو روایت اینجا داریم، یک عنوانش قوس هست که در 4-5 تا این روایات فرمود الخمس علی خمسه اشیا، یکیش قوس. در بعضی روایات یکی یا دو تا روایت داریم عنوان رو ما یخرج من البحر میگه، اون چه از دریا خارج میشه اونم خمس داره. بین این دو عنوان گفتیم ماده نسبتشون عموم خصوص من وجهه، یه ماده اجتماع دارد، دو تا ماده افتراق. خب اگر ما اینجا بگیم دو عنوانه، بعضی گفتن دو عنوان مستقله، اصلا ربطی به هم ندارد، یکی مثلا قوس، یکی از چیزهایی که خمس درش هست چیزیست که از برن ته دریا در بیارن، یکی ما یخرج من البحر، اون چه از دریا بیرون میاد، اینم یه عنوان. مرحوم آقای خویی اینجور میگه، ولی این رو بهش اشکال میکنن که بنابراین لازم میاد بگیم در 8 چیز خمس واجبه، چون اینا دوتاش کردیم. ما اونا که 8-7 تا میگیم، ما یخرج من البحر و عرض کنم که قوس رو یکی میگیریم. اگر دو عنوان بگیریم نتیجتاً باید بگیم خمس در 8 چیزه، یکیش قوسه، یکیش هم ما یخرج من البحر. بعضی ها دو عنوان رو مستقل میگیرن، دو تا عنوان جدایی از هم و فیه یجب الخمس. بعضی ها میگن نه، دو تا عنوان نیست، بلکه این دوتا ولو دو تا عنوانه اما تقیید میزنیم، دو تا اطلاق داریم، یه اطلاق قوس سوا اون این که با فرو رفتن تو دریا باشد یا تو شط. یکی میگه ما یخرج من البحر، باید از دریا در بیاریم، این اطلاقش این است که سوا اون به وسیله قوس فرو رفتن تو آب یا به وسیله آلت و ابزار در بیاری. دو تا اطلاق اینا تقیید میزند، اطلاق هر کدوم به صریح دیگری قید میخورند. دوتایی رو با هم وقتی قید بزنیم میشه چی؟ میشه ما یخرج من البحر بالقوس. توجه فرمودید، اونی که از دریا در بیاد به وسیله قوس، این محل اجتماع هر دو. تقیید میزنیم اطلاق هر کدوم رو به دیگری، به اون صریح دیگر، از این جهت این در میاد در نتیجه. لذا مرحوم محقق در شرایع عبارتشون این بود، در شرایع این قول رو انتخاب کرده. عرض فرمود الرابع کل ما یخرج من البحر بالقوس، این عبارت محقق، اون چرا که از دریا در بیاریم به سبب قوس، نه با آلت، با ابزار، با فرو رفتن تو آب. خب این عرض کنم که یه قول در مسئله که درست دو تا عنوان است، هر عنوانی یک مصادیقی داره و یه ماده افتراق پیدا میکند از عنوان دیگر، اما جمعش اینه، دو تا اطلاق تقیید میخوره، هر کدوم دیگری رو تقیید میزند، اون ماده افتراق او رو میذاریم کنار، ماده افتراق اونم میذاریم کنار، مجموعی که هر دو قبول دارن، ما یخرج من البحر بالقوس، این در میاد از قضیه. پس یک عنوان میشه ما یستفاد من الروایات، یک عنوان که ما یخرج من البحر بالقوس. حالا اونو بعد میگم. عرض کنم که مراد ما یخرج من الجواهر، حالا تو بعضی روایاتش داشت، حتی روایت یه عنوان ثالث هم تو روایات داری، یه عنوان داشتیم ما یخرج، یه عنوان داشتیم القوس، یه عنوان سوم عرض کنم که مصادیق رو سوال میکند. روایت عرض کنم که اولی، روایت اولی که صحیحه بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لؤلؤ، از مصداق سوال میکنه، چیزی که بیرون میاد از دریا. سألت ابا عبدالله، این روایت صحیح هم هست، سألت ابا عبدالله عن الانبر و قوس لؤلؤ فقال علیه الخمس. پس اینم یه عنوان. یا در یکی روایت دیگر سوال میکند از، عرض کنم که از جواهرات، اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد، از این جور مواردی که، پس این جور در میاد بگیم که جمع بین همه روایات و این عناوین، میگیم ما یخرج من البحر، یه عنوان رو اینجا اخذ میکنیم، اون چی که از دریا در میاد، بلقوس، اینم مال یکی از عناوین ذکر میکنیم، بعد میگیم من الجواهر و مما یعتاد استخراجه من البحر، اون چرا که از دریا در میاد از جواهر، اشیاء قیمتی که معتاد است از دریا عادتا میرن در میارن، عبارت امام این قیدم آورده، ببینید عبارت امام اینه القوس، فکل ما یخرج به، یخرج به یعنی به سبب قوس از دریا در میاری، من الجواهر من اللؤلؤ و المرجان و غیره ما مما یتعارف اخراج او بالقوس. پس از مجموع روایات این در میاد، اون چرا که از دریا اخراج میکنیم، استخراج میکنیم به سبب قوس، استخراج میکنیم، و اون چی که استخراج میشد چیه؟ اون چی استخراج میشد از جواهرات هست، جواهرات قیمتی از ته دریا. این عبارت مرحوم امام به این صورت. حالا یه بحث دیگرم این هست که بگیم ما هیچ کدوم اینا رو ما لازم نیست جمع بکنیم و بگیم ما یخرج من البحر بلقوس من الجواهر، هر روایتی ما میام ببینیم از منافات با هم دارن. این که میگیم دو تا روایت دو تا عنوان هست و این دو عنوان بینشون عموم خصوص من وجه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق، پس باید تقیید بزنیم، تقیید زدن مال جاییست که با هم تنافی داشته باشن، تعارض داشته باشن. اگر تعارض داره، مثلا فرض فرمود یه جا فرمود اعتق رقبت هم، یه جا فرمود اعتق رقبتن مؤمنه، اینا با هم جمع نمیشه، ناچار باید قید بزنیم بگیم اونجا که گفته رقبه مرادش رقبه مؤمن است. اما اگر دو تا عنوان با هم هیچ تنافی ندارن، چرا ما بیام تقیید بزنیم؟ اون عنوان فرمود ما یخرج من البحر، اون چرا از دریا در میاریم، سوا اون این که به وسیله قوس باشه یا به وسیله آلت و ابزاری باشه، ما یخرج من البحر. اون روایت هم فرماد قوس منافاتی با اون روایت نداره، میگه در قوس هم اون چرا به وسیله قوس از دریا در میاریم درش خمس هست، میخواد حالا از آب باید در بیاریم، کمان که معدن از زمین در میمد، گفتیم زمین فرق میکنه، ما یخرج و مدفون فی الارض، در معدن میگفتیم اون چه از زمین رو حفاری میکنن در میارن، اینجا در مقابل اون که از اعماق زمین در میاد، اینجا از اعماق دریا در میاد، از تو آب در میاریم، میخواد حالا اون دریا بحر باشه، میخواد شط باشه، از تو آب در اومده دیگه، اون چه که از ته آب در میاد میخواد شط باشه، دجله باشه، رود نیل باشد، میخواد دریا باشه، یا میخواد دریاچه باشد، یه دریای کوچیکی باشه. بنابراین بگیم اصلا ما نیاز به این تقیید نداریم مطلق رو، بنابراین هم ما یخرج و من البحر عرض کنم که بالقوس رو میگیره، هم بالآله رو میگیره، هم ما یخرج و از بحر میگیره، هم اونی که از شط باشه، اطلاق داره از همه، دو تا عنوانه با هم هیچ تنافی ندارن، منتها میموند که چی در بیاریم. اونم میگیم از روایات استفاده شد که مراد از اون چی از آب در میاد از جواهر، اشیاء قیمتی باید از جواهر باشد، دیگه ماهی ها نمیگیره، دیگه لا یستوق بر ماهی که بره در ته دریا یه توری بیندازن ماهی ها رو در بیارن، اونا نمیگیم، متعارف هم نبوده، هیچ کس هم از صدر اسلام تا حالا نگفته ماهی اگر گرفتن خمس شو بدن. پس معلوم میشه مراد چیه؟ مراد جواهرات قیمتی است، منتها اون جواهرات ممکنه مثلا حیوان هم باشد، چون بعضی گفتن مرجان حیوانه، بعضی گفتن مثلا از نباتات، یه ماده سنگی مثل یاقوت و لؤلؤ اینا نیست، بعضیش مثل انبر میگن، مثلا چیزی که ازش اون چیز تسبیح های یسر هست در میارن درست میکنن، سبک هم هست، میگن اونا از انبره که مثلا چیز ماده چوبیه، بالاخره اوناش فرق نمیکنه، جواهر باشه، میخواد ماده سفت و سختی مثل سنگ و اینا باشد یا چوبی باشد، جواهر باشد، حالا هر کدوم این، حالا بله نه دیگه، گنج مدفون فر ارزه، اینا مدفون نیست، اینا ته دریا تکوین پیدا میکن. دو اطلاق رو بله اون خارج میشه، بله
با اینکه تصریح داره روایت که ما یخرج شامل خمس درش هست، اما این نظر حضرت عالی جمع بین روایات هستش، بدون اینکه به مضمون روایت هم کنار گذاشته،
لطمه این نظره، بله جمعه، بله. حالا این بیاری خودانش، حالا باز مطالب ادامه دارد، بحث بعد فرمه. صلى الله على سيدنا